اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بیان مقتضای اصل عملی در وقت اختصاصی ظهرین، بنابر این که نوبت به اصل عملی برسه در فرض تعارض طایفتین به تعارض مستقر، بیان شد که نسبت به مورد دوم ثمره، یعنی به لحاظ وقت اختصاصی عصر، هم در جایی که مکلف از روی نسیان و فراموشی نماز عصرش را قبل از ظهر خوانده است و متذکر نسبت به این امر نشد تا وقتی که فقط به اندازه 4 رکعات الی الغروب باقی مانده، که در این مورد ثمره بین قول به وقت اختصاصی و قول به نفی وقت اختصاصی و اشتراک ظهرین در تمام قطعات زمان، در این ظاهر می شد که بنابر نفی وقت اختصاصی و اشتراک ظهرین در تمام قطعات زمان، در این مقدار 4 رکعات، مقدار زمان صالح برای اتیان 4 رکعات در آخر وقت، یجب اتیان به ظهر فوراً به عنوان تکلیف ادایی. اما اگر قائل به اختصاص شدیم، علی تقدیر اختصاص به وقت اختصاصی برای نماز عصر، دیگه وقت نماز ظهر در اینجا تمام شده و وقت نماز ظهر خارج شده، اتیان به نماز ظهر طبعا مصداق قضا خواهد بود و در قضا کردن صلوات هم فوریت در کار نیست. بنابر اشتراک در بنابر قول به وقت اختصاصی، لا یجب اداء ظهر فورا. نسبت به این مورد دوم ثمره، اصل عملی جاری در این مورد چیه؟ توضیح داده شد که چون شک برمیگرده به این که آیا در اینجا مکلف هست شخص به اتیان نماز ظهر فوراً یا مکلف نیست، اصل جاری در اینجا براءت از وجوب و وجوب الاتیان به ظهر اداءً در این زمان هست و استصحابی در اینجا جاری نمی شود که جلوی جریان براءت را بگیره. این قسمت که معلوم شد، بحث اخیر این بود که آیا جریان براءت در این مورد دوم ثمره به نحو مطلق و علی جمیع فروض هست، در جمیع فروض براءت جاری میشه و علی جمیع المبانی، یا اینکه جریان براءت در این مورد دوم علی بعض المبانی هست نه علی جمیع المبانی. در این قسمت مرحوم آقای حکیم فرموده بودند که جریان براءت در اینجا علی جمیع المبانی نیست، چون در مراد از وقت اختصاصی عصر دو احتمال هست. بر اساس یک احتمال براءت از وجوب اداء الظهر فوراً اصل بلا معارض هست و قابل استناد هست، ولی بنابر مبنای دیگر و احتمال دیگر این اصل جاری نمی شود. فرمودن در وقت اختصاصی عصر احتمال اول اینه که در این وقت حتی اگر نماز ظهر را از قبل نماز عصر را از قبل خوانده باشد مکلف، حتی اگر نماز عصر را از قبل خوانده باشد در این زمان نمیتواند نماز دیگر را بخواند، از جمله نماز ظهر را در این وقت نمیتواند بخواند. این وقت مختص نماز عصر، لا یصلح لصلات اخرى، ولو اون صلات اخرى نماز ظهر باشد ولو مکلف عصر را از قبل خوانده باشد. این یک احتمال. احتمال دیگر در وقت اختصاصی این هست که این مقدار 4 رکعات را که شارع برای عصر اختصاص داده و وقت ظهر با رسیدن به این مقدار خارج می شود و ظهر قضا می شه، به این معنا هست که در این وقت در این مدت خاص باید نماز عصر خوانده بشود اگر در عهده شخص نماز عصر باشه، ولی اگر نماز عصر را از قبل خوانده است در این وقت می تواند نماز دیگر را اتیان بکنه، از جمله نماز ظهر را که وقتش خارج شده در این وقت می تواند قضا بکنه. این دو تا احتمال. ایشون فرمودن که ما اگر احتمال دوم را قائل شدیم در وقت اختصاصی است، بله در این مورد دوم ترتب ثمره براءت از وجوب اداء الظهر فورا جاری می شود و معارض ندارد، ولی اگر احتمال اول را قائل شدیم بر اساس احتمال اول امر نماز ظهر در اینجا دائر بین این هست که یا باید فوراً اتیان بشود، بنابر این که وقت اختصاصی در بین نباشد و قول به اشتراک الظهرین فی تمام قطعات زمان را قبول کرده باشیم، و یا این که لازم باشد که این نماز ظهر را بگذارد از غروب به بعد قضا بکند و در این فاصله مقدار 4 رکعات نتواند انجام بدهد. خب در اینجا احتمال داده می شود وجوب الادا فی باقی الوقت بنابر قول به اشتراک، احتمال داده می شود وجوب تأخیر الى الغروب به بعد و عدم جواز اتیان به ظهر در این فاصله بنابر وقت اختصاصی، چون علم اجمالی به احد الامرین وجود دارد. علم اجمالی داریم که یا اداء الظهر در این زمان واجب هست یا اینکه اداء الظهر و اتیان به ظهر از غروب به بعد واجب هست. چون علم اجمالی به احد وجوب این داریم، براءت از وجوب الاتیان به ظهر فوراً، این براءت معارضه میکنه با براءت از وجوب الاتیان به ظهر از غروب به بعد که قضاءً میشه. براءت از وجوب اداء ظهر قضاءً از غروب به بعد، این دوتا براءت ها با همدیگه تعارض میکنه، مقتضای این علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی احتیاط هست به جمع بین فعلین، نه اینکه بتواند در این مقدار از وقت نماز بخواند به این اکتفا بکنه، نمیتواند به این اکتفا بکنه و همینطور نمیتواند به اون شق قضایی اکتفا بکنه، باید جمع بین الامرین بکنه. این فرمایش مرحومای حکیم و در حقیقت مناقشه‌ای که در جریان براءت در این فرض بر روی این مبنا در وقت اختصاصی دارم. حاصل فرمایش ایشون این شد که چون در اینجا علم اجمالی به عهد الامرین وجود دارد، علم اجمالی به وجوب فعل و ظهر فی عهد الوقتین وجود دارد، این علم اجمالی منجز هست و براءت جاری نمی شود. این فرمایش مرحوم آقای حکیم. ولی این مطلب تمام نیست و قابل مناقشه هست. حاصل مناقشه در این بیان مرحوم آقای حکیم عبارت از اینه که در این موارد علم اجمالی منجز نیست. در مواردی که ترک یکی از دو طرف علم اجمالی موجب علم تفصیلی به تکلیف در طرف آخر می شود، در این موارد علم اجمالی منجز نیست. جریان است در اطراف چنین علم اجمالی موجب ترخیص در مخالفت قطعیه نمی شود و جریان است مشکلی ندارد، در نتیجه علم اجمالی منجز نیست. مثال معروف برای این مواردی که ترک یکی از دو طرف علم اجمالی موجب علم تفصیلی به تکلیف در طرف آخر می شود، مثال معروفش همون مثال وجوب صوم در مواردی است که شبهه کثرت سفر وجود دارد، مثل مواردی که شخص برای طلب علم، برای تعلم مسافرت میکنه، مسافرت زیاد در هفته 4 روز، هفته 5 روز برای تعلم مسافرت میکنه، دانشجو هست، طلبه هست، برای تعلم هفته 4 روز مسافرت میکنه بین وطن و محل تحصیل، فاصله هم به اندازه مسافت شرعی هست. خب در این موارد شک در اینه که آیا این کثیر السفر هست که نمازش تمام باشد، یا اینکه اون کثرت السفری که موجب تمامیت نماز هست، تمام شده نماز میشه، سفر برای شغل و برای به دست آوردن سفر برای به دست آوردن درآمد باشه، از باب مهنت و شغل حساب بشود. سفر برای تعلم شغل نیست، سفر موجب تمام نیست. خب احتمال این مطلب وجود داره که سفر لتعلم مثل سفر لتعلیم و بقیه مواردی که کارمندها سفر میکنن نباشه. خب بر این اساس در نسبت به این دانشجو که 4 روز در هفته مسافرت میکنه، 4 روز در هفته مسافرت میکنه آیا مساق کثیر و سفر هست که نمازش تمام باشد و روزه از او هم صحیح باشد، در ماه رمضان بر او واجب باشد که روزه بگیره، یا این که اون کثیر و سفر موضوع تمام و وجوب و صوم شامل این نیست و بر عهده این شخص لازم هست، بر عهده او هست و بر او لازم هست که نمازش را شکسته بخواند و روزه را هم بعد از ماه رمضان قضا بکند. نسبت به صوم این طائفه و این افراد علم اجمالی وجود دارد، برای اینها علم اجمالی هست که یا صوم در ماه رمضان در حالی که در برای تعلم سفر می کند واجب هست، علم اجمالی داره به اینکه یا واجب هست بر اینها صوم در همین ماه رمضان که ادا باشه، یا اینکه اینها مسافر هستند و مستثنای از وجوب صوم هستند و بر اینها قضای روزه ماه رمضان واجبه که بعد از ماه رمضان باید انجام بدهند. علم اجمالی پیدا می کنند به این که یا اداء الصوم واجب هست در ماه رمضان یا قضاء در غیر ماه رمضان واجبه. خب این از مواردی است که یکی از دو طرف علم اجمالی اگر ترک بشود، ترک احد الطرفین مستلزم علم تفصیلی، موجب علم تفصیلی به تکلیف در طرف آخر باشه، در طرف آخر می شود. در اینجا اگر مکلف این روزه را در ماه رمضان نگیره، این دانشجو، این طلبه‌ای که 4 بار مسافرت می کنه در هفته، اگر روزه را نگیره یقیناً بر اینها قضا واجبه، یقیناً بر اینها قضا واجبه، نه اینکه اجمالاً به علم اجمالی و از باب یک طرف علم اجمالی قضا واجب باشه، یقیناً بر اینها واجب هست. چون ترک احد الطرفین موجب علم تفصیلی به تکلیف در طرف آخر میشه، در اینجا مرحوم آقای تبریزی میفرمودن که علم اجمالی منجز نیست، در اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ دلیل و وجه عدم تنجیز علم اجمالی در این موارد اینه که خب با توجه به این توضیحی که داده شد، اگر مکلف صوم را اداءً انجام ندهد یقین به لزوم قضا بعد ماه رمضان پیدا می کنه. چون یقین به وجوب قضا نسبت در غیر ماه رمضان پیدا می کنه، این علم اجمالی نمی تواند منجز باشد. چرا؟ به جهت اینکه ما اطراف محتمل در بین را که در نظر بگیریم، سه طرف نسبت به این علم اجمالی فرض می شود. یک طرف اینه که ادا بر او واجب باشد، ادا بر او واجب باشد که اگر ادا واجب بود دیگر قضا وجوبی ندارد، قضای در ماه رمضان وجوبی ندارد. این یک طرف. طرف دیگه اینه که حتی اگر ادا انجام شده باشد قضا واجب بر او واجب هست، چون این کثیر السفر حساب نمی شود و این ادای او روزه در سفر است، روزه در سفر هم که صحیح نیست. احتمال دوم، وجوب القضا علی تقدیر اتیان به صوم ادا ان هست، اینم طرف دوم. یه شق سومی هم وجود داره که وجوب القضا علی تقدیر ترک الادا هست. خب در اینجا شما که قرائت را میخواهید جاری بکنید. الان اشکال سر اینه که آیا این علم اجمالی منجز هست به بر شخص، بر این دانشجو در همون ماه رمضان از باب علم اجمالی روزه گرفتن در ماه رمضان واجب هست یا واجب نیست؟ اشکال مرحوم آقای تبریزی و مناقشه مرحوم آقای تبریزی این هست که ایشون می‌فرماید که با علم اجمالی نمی‌شود جلوی براءت از وجوب اداء در ماه رمضان را بگیرید، بلکه از آنجایی که مکلف احتمال وجوب و احتمال عدم وجوب ادا هر دو را می‌دهد، شک در وجوب داره، براءت جاری میشه. شما نمیتوانید به جهت علم اجمالی جلوی جریان براءت رو بگیرید. چرا؟ به جهت اینکه از شما سوال میکنیم، شما در مقابل این طرف اول که وجوب الادا باشد، انجام دادن روزه در خود ماه رمضان باشه که مجرای براءت بود، شما در مقابل این کدوم طرف را میخواهید معارض قرار بدهید؟ براءت در کدوم طرف معارض با براءت از وجوب الادا میشه؟ دو طرف اینجا وجود داشت. نسبت به اون شقی که قضا واجب باشد علی تقدیر ترک الادا، نسبت به وجوب القضا علی تقدیر ترک الادا، این که مجرای براءت نیست، چون این معلوم به تفصیله. وقتی معلوم به تفصیل بود، براءت در اینجا مجرا و مجال ندارد. اینو باید کنار بذارید. در مقابل طرف اول که وجوب الادا فی الوقت بود، وجوب الصوم فی شهر رمضان بود، شما یک طرف دیگه دارید و اون اینه که قضا واجب هست حتی اگر ادا را مکلف انجام داده باشه. حتی اگر ادا را مکلف انجام داده باشد، قضا در این تقدیر واجب هست. این شق، این طرف نسبت به این علم تفصیلی به تکلیف وجود ندارد، بلکه مورد شک و تردیده، چون احتمال میدهید که این صوم در شهر رمضان بر او اداءً واجب نباشه، بل از باب اینکه اگر در سفر باشه فی ایام اخر بر او روزه گرفتن لازمه، این باید در بعد ماه رمضان قضا بکنه. این اتیان به صوم در ماه رمضان بی اثره، باید قضا بکنه. اون تقدیر و اون طرفی که مورد شک هست و مجال برای جریان براءت دارد، اون چی که مورد شک و مجال برای جریان براءت دارد، وجوب القضا فی تقدیر اتیان به صوم اداءً هست. این شبه. خب ما اگر در شق اول که وجوب الادا باشه و در شق ثانی که حتی اگر ادا را انجام داده، حتی اگر صوم را ادا انجام داده، باز هم قضا برش واجب باشه، براءت را در این دو طرف جاری بکنیم، جریان براءت در این دو طرف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، روی حساب براءت جاری میشه و نتیجه جریان براءت این هست که مکلف میتواند روزش را در ماه رمضان، اینایی که مثل دانشجو در سفر در هفته 4 روز تردد میکنن بین سفر بین الوطن و محل تحصیل، اینا میتوانند در ماه رمضان روزه نگیرند. حالا که روزه نگرفتن، بعد ماه رمضان دیگه قضا واجب میشه به علم تفصیلی. رو این حساب ایشون فرمودن در این موارد از علم اجمالی که ترک احد الطرفین موجب علم تفصیلی به تکلیف در طرف آخر هست، اینجا جریان براءت مشکلی نداره و این علم اجمالی منجز نیست. ما نحنوفی از این قبیله، چون در ما نحنوفی به همون نحوی که توضیح داده شد، امر مکلف دائر بین این هست که بر او اداء نماز ظهر در این مقدار 4 رکعات واجب باشد. این یک طرف وجوب الاداء فوراً، وجوبش هم وجوب فوریت. این یک طرف میخواستیم در این طرف براءت جاری بکنیم، این طرف مورد شک مجرای براءت هست. مرحوم آقای حکیم خواست در مقابل این جریان براءت معارض درست بکنه، معارضش وجوب الاتیان به نماز ظهر از غروب به بعد، بنابر احتمال اول که بنابر احتمال اول در وقت اختصاصی عصر که این ظرف گنجایش غیر از عصر را ندارد، بنابر این قول بر مکلف لازم هست که نماز ظهرش را از غروب به بعد بخواند. اگر قائل به اشتراک شدیم اداء الظهر فوراً لازم هست، اگر قائل به اختصاص به احتمال اول شدیم قضاء الظهر از غروب به بعد لازمه. خب در اینجا با توجه به این که ترک نماز ظهر در این مقدار 4 رکعات موجب علم تفصیلیه، موجب علم تفصیلیه به وجوب قضاء نماز ظهر از غروب به بعد می شود، در اینجا براءت از وجوب الاداء فوراً جاری می شود و معارضی نداریم. چون سوال میشه از مرحوم آقای حکیم که اونی که معارض قرار میدهید، اون تکلیفی که به جهت جریان براءت در مقابل وجوب الادای فوری هست، اون تکلیف چه تکلیفی هست؟ اگر وجوب القضا علی تقدیر ترک الادا باشد که این تکلیف معلوم به تفصیل مورد شک نیست تا شما براءت جاری بکنید، اگر اون تکلیفی که در مقابل وجوب الادای فوری میگذارید وجوب القضای علا تقدیر فعل الادا باشد که مکلف بخواد جمع بین این دو بکنه، براءت از این تکلیف دوم هم جاری میشود در کنار براءت از وجوب الادا فوراً و جریان براءت در این دو طرف مستلزم ترخیص در مخالفت قضیه نیست و مشکلی در بین وجود نداره، مشکلی پیدا نمی شود. رو این حساب به لحاظ مورد دوم ثمره، باز اصل جاری در این مورد اصل براءت هست و احتیاط و اشتغال جاری نیست در مورد دوم ثمره. نتیجه بحث در وقت اختصاصی ظهرین، ظهر و عصر تا اینجا این شد که اولا ما به حسب ادله اجتهادیه نتوانستیم قول به وقت اختصاصی برای ظهرین را اثبات بکنیم، به وقت اختصاصی ثابت نشد، نه نسبت به نماز ظهر و نه نسبت به نماز عصر، چون اون ادله‌ای که به اونها استدلال شده بود برای وقت اختصاصی، اون ادله فی حد نفسهی تمام نبودن. اونی که دلالت داشت من حیث سند مشکل داشت، اونی که من حیث سند، اونهایی که من حیث سند مشکل نداشتن، اونها دلالتی بر وقت اختصاصی نداشتن. بعضی از اینهایی هم که دلالت داشتن به صورت فی الجمله دلالت داشتن و اخص از مدعا بودن، اونها هم از جهت سندی مشکل داشتن، که همون روایت حلبی بود. در مرتبه اول مستدل بهی علل وقت الاختصاصی تمام نبود و علا تقدیر تمامیت ادلهی که برای وقت اختصاصی ذکر شده، علا تقدیر تمامیت این ادله دلالتن به سندن، مشکلی که در بین بود عبارت از این بود که این ادله معارضه داشتن با روایات طایفه دوم که دلالت میکرد بر اشتراک ظهر و عصر در تمام قطعات زمان. تعارض بین طایفتین بود و در علاج تعارض بین طایفتین بیان شد که با توجه به اطلاق آیه شریفه در سوره اسراء، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، با توجه به دلالت اطلاقی این آیه شریفه در حل تعارض بین طایفتین یا اطلاق کتاب را ما مرجح قرار می دهیم، بنابر نظر معروف که اون موافقت با کتابی که مرجح هست اختصاص ندارد به موافقت با مدلول صریح کتاب، بلکه موافقت با اطلاق هم از مرجحاته. یا اطلاق کتاب مرجح هست بنابر مسلک مشهور و معروف، اگر اطلاق کتاب را مرجع قرار ندادیم، جزء مرجعات، موافقت با کتاب نشد، کما هو مبنای مرحوم امام به مرحوم های خویی، در مرجعیت بعد از تساقط اطلاق کتاب به عنوان مرجع بعد از تساقط قرار میگیره، که مختزای اطلاق کتاب هم اشتراک ظهر و عصر در تمام وقت بود. پس در مرتبه اول مستدل بهی علل وقت الاختصاصی تمام نبود و علی تقدیر تمامیت من حیث سند و دلاله به خاطر تعارض بین طایفتین ترجیح با روایات طایفه دوم هست که نفی می کرد وقت اختصاصی را. اگر ترجیح به موافقت با اطلاق را هم قبول نکردیم، آیه شریفه به عنوان مرجع باید به آیه استناد بکنیم و مفاد آیه و اطلاق آیه هم موافق با روایات طایفه دومه. و علی تقدیر اینکه ما مرجحی در تعارض بین طایفتین نداشته باشیم، مرجعی نداشته باشیم و مرجعیت دلیل اجتهادی عام فوقانی بعد از تساقط هم در کار نباشد و نوبت به اصل عملی برسد، در تقدیر وصول و نوبه الال اصل العملی به لحاظ موارد مختلف نتیجه مختلفه. نتیجه اصل عملی، مقتضای اصل عملی نسبت به اول وقت، یعنی نسبت به نماز ظهر، وقت اختصاصی ظهر، مقتضای اصل عملی به نفع قول به اشتراک هست، ولی نسبت به وقت اختصاصی عصر، مورد دوم ثمره که وقت اختصاصی عصر باشه، نتیجه اصل عملی به نفع قول به اختصاصه. اگر قائل به اختصاص می بودیم چطور اتیان به صلات و ظهر در اون مورد دوم ثمره لازم نبود، در فرض تعارض و نوبت رسیدن به اصل عملی هم مقتضای براءت از وجوب و اداء ظهر فورا هم همین مطلب هست که انجام دادن نماز ظهر در این مقدار 4 رکعات لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.